الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این بحث مفهوم شناسی قضا و قاضی قدری طولانی شد، انشاءالله امروز دیگه باید دامنش رو جمع کنیم، چون فردا هم که بحث فقه سیاسی داریم دیگه نماند برای شنبه. با من همکاری کن، انشاءالله راحت تمامش میکنیم. ببینید، ما دیروز عرض کردیم اگر بخواد مفهوم قضا در محیط شرع، تکرار میکنم در محیط شرع، ما کار به عرف و لغت و اینها نداریم مگر اینکه بخوایم از اونجا استیناس کنیم. در محیط شرع اگر بخوایم مفهوم قضا رو بفهمیم و همچنین قاضی رو بفهمیم، مفهوم شناسی قاضی، چنانچه حوزه کاری قاضی رو هم بفهمیم گستره، واقعا باید، نمیگم حالا در بحث، ولی در ذهنمون سه تا فضا باز کنیم: یکی مفهوم قضا، یکی مفهوم قاضی، یکی هم این که چه حوزه های کاری قاضیه تا گستره معلوم بشه. نکته که دیروز من آخر درس بود مطرح کردم و برای خیلی از شما فضلایی که احیانا تازه ملحق به درس شدید یه قدری شاید عجیبم بیاد، غریبم بنماد، اینه که ببینید ما لازم نیست، یعنی غلطه، لازم نیست به این معنی که غلطه، اگر مثلا مصدر یا اسم مصدر یه ویژگی هایی داره، در صفتی هم که از این ماده مشتق میشه حتما اون ویژگی ها رو بیاری، یا عکسش، اگر یه ویژگی هایی در وصف اشتقاقی وجود داره الزاماً ببرین تو مصدر یا اسم مصدرم اون رو جا بدین، اشراب کنین. این خب میدونید که این حرف که الان من دارم با شما میزنم خلاف مشوراتیست که شما خواندید. آنچه که شما خواندید و توصیه میکنم تو امتحانات شورام همینو بگید، همینه که میگن مصدر با اسم مصدر و وصف اشتقاقی فقط تو جمود و اشتقاق فرق میکنه. مثلا قیام چه به معنای ایستادن که مستره، یا نتیجه ایستادن، ایستاده بودن که اسم مستره. حالا معمولا مثال تو ایستادن خیلی شما زود باش رفیق نمیشید، ولی مثل غسل و غسل، شستن و شسته بودن، اگر بگیم اینا اسم مصدره، با مشتقش، با غاسل، شوینده، میگن فقط همین که اون جامده این مشتق، اون جامد اون مشتق. اما دیگه حالا هر چه مثلا تو مفهوم غسله باید غاسلم باشه، و هرچه تو مفهوم قاصله وصف اشتقاقی باید تو قسلم باشه. این تلقی عمومیه دیگه. به همین خاطر میدونید ما نمیتونیم مثلا یه جا قتل داشته باشیم ولی قاتل نداشته باشیم. قتل قاتل، خب اگر قتل و قاتل فقط تفاوتش همینه، خب اگر یه جا قتل هست حتما قاتل هم هست دیگه، چون وصف اشتقاقی همیشه جامد توسط اون فاعل محقق میشه. این ثمره مهمی داره در حقوق جزا که حالا عرض میکنم براتون. اما عرضی که ما داریم فضلا اینه که این همسانی، همسویی مشتق با جامد، این دلیلی نداره، علی رغم این که همین که گفتم مشهور، حتی گفتم جواب امتحان رو همون جور بدید که اذیت نشید. ولی دقت بخوام بکنیم فضلا، اینا الزاماً نمیتونه به یک معنا باشه یا مصداقاً یکی باشه. اولین باری که من این مطلب رو یادمه، خیلی هم موقع خوشحال شدم اینو پیدا کردم، فکر کنم از مرحوم علامه طباطبایی بود یا مرحوم امام خمینی، یکی از این دو نفر. البته امام خمینی در یه جا، علامه در یه جا. خب میدونید که ما مثلا در قرآن داریم انما المشرکون نجس، مشرکون در قرآن شاید مشرک رو معنا نکرده، ولی الذین اشرکو رو داره. الذین اشرکو با مشرک تفاوت نمی‌کنه، جز اینکه مشرک مشتقه، الذین اشرکو معنای اشتقاقی داره، و الا خود الذین اشرکو مشتق نیست، الذین موصول، اشرکو صلشه. آیا الزاماً مشرک با الذین اشرکو یکیه؟ که اگر یه جا قرآن گفت مشرکون نجس، بعد گفت الذین اشرکو مثلا یهود و نصارا هستن، که بقیه نتیجه رو ما بگیریم، بگیم پس به حسب قرآن یهود و نصارا مشرکن، چون گفته الذین اشرکو. نمیخوام بگم حالا این مثال درسته یا نه، این گسسته اونجا اولین بار تلنگرش زده شد، که بعد دیگه من دنبال کردم و شاید جاهایی هم که قبلا توجه نبوده استفاده شده. خب بر همین اساس اگر این حرف دیروز ما زدیم، که من اصرار دارم دوستان اینو یه جا یادداشت کنید و جاهای مختلف به کار میاد، دیگه نمیتونیم بگیم مثلا هر جا مصدر هست، هر جا مصدر هست و مصدر محقق شده وصف اشتقاقی هم هست. اگر یه جا قتل صادق بود، آیا به کسی که سبب قتل بوده میتونه بگیم قاتل؟ طبق برداشت عمومی باید چی بگیم؟ بله بله، اگر قتل صادقه، خب این قتل رو یکی باید انجام داده باشه، جن که حال جن هم باشه جن میشه قاتل. اگر قتل صادقه فاعلش باید بشه قاتل. اما بزرگانی مثل صاحب جواهر میگن نه، یه جاهای مصدر صادقه ولی وصف اشتقاقی صادق نیست. مثلا کسی که ممکنه در خواب بزنه یه نفر رو بکشه، خب اینجا کی قتل؟ قتل محقق شد، خواب، این طرف مرد. اما ایشون میگه قاتل رو ما نمیتونیم بر آدم خواب اطلاق کنیم، چون قاتل وصف عام درش معتبره و خواب عامد نبوده. و خیلی ثمر داره ها آقایونا، مثلا یه ثمرش اینه که ممکنه ما بگیم دیه نداره، که بعضیا گفتن، بعضیا گفتن قاتل آدم خواب نباید دیه بده، حالا یا بیت المال میده یا هیچ کس نمیده، البته بعضی هم قبول ندارن. ببینید اینا منشأ میشه برای اون تحقیقاتی که اون وقت تو حقوق جزا، حقوق کیفری آثار خودشو داره. حالا چی میخوام بگم؟ نداره. اصلا جای اعتراض
اصلا نداره، ولا نسبت داره به این پاسپورت، به این کشته نداره. بله.
ببینید
شاید خطایی باشه،
نه من تا تمام نکنم که گوش نمیدم، شما وقت مظلوم واقع میشید، شرمنده جدتون میشین. متا جدتون خیلی منطقی هم چون قبول میکنن قربان جد شما. ببینید آقایون، اگر کسی، اینم دقت کنید، دب دب بتن رو این حرفی که ما داریم دب بیاره و بگه نه در لغت و عرف ما قبول نمی کنیم حرف شما رو، بلکه همون حرف مشهور درسته. ببینید اگر کسی رو عرف و لغت هم دب در بیاره، وقتی پای اصطلاح میاد رو کار دیگه هیچ جای دب در آوردنه، چون اصطلاح اختیارش دست کیه؟ اصطلاح اختیارش دست اون کسی است که مصطلح اصطلاح میکنه. در مثال ما ببینید، ما فقها رو داریم، اگر فقه رو نگاه کنیم، شارع و مبینان شریعت رو داریم اگر نصوص رو نگاه کنیم. شارع خداوند، مبینان شریعت پیامبر و ائمه، اینا رو میگیم شارع و مبینان شریعت که قرآن و روایات مال اوناست. فقه هم که مال فقهاست، کتب فقهی، متون فقهی. ببینید هیچ اشکال نداره در وقتی که شارع میخواد اصطلاح کنه یا فقها میخوان اصطلاح کنن، یه عناصری رو در مصدر نیارن ولی در وصف اشتقاقی بیارن. و ما دوستان حالا به حسب اون ذهنیت 30-40 ساله‌ای که داریم، هم با کتب هم با روایات، من عقیدم اینه که در واژه قضا ما خروج از اصطلاح لغوی، غلطه بگیم اصطلاح، از معنای لغوی در شریعت نداریم. یعنی هر جا واژه قضا، قضای با الف کشیده، قضا یا قضا یعنی فعل، فقضاهن سبع سماوات و امثال ذلک، هر جا واژه قضا الف ممدوده یا قضا فعل ماضی آمده، در همون معنای لغویش، معنای لغوی دی کاری نداره. کتب لغت رو نگاه کنید، ابن فارس میگه قضا به معنای احکام، اتقان، انفاذ یک کار. اگر گفتن قضا زیدون امرا، امر با الفا، یعنی این کار رو محکم انجام داد. فقضاهن سبع سماوات در قرآن یعنی خداوند به نحو متقن و به نحو محکم سماوات سبع رو آفرید. اگر شما سحاح جوهری رو نگاه کنید، قاموس اللغه فیروزآبادی رو نگاه کنید، چه جوهری چه فیروزآبادی، اینا وقتی قضا رو معنا میکنن میگن که احکام و امرن، اتقانه و انفاذه. حتی میگن در فصل خصومت هم که میگن قضا فلانون، چون تم الامر، با حکمی که کرد. یعنی رفتن پیش یه قاضی، به کار این میگن قضا. میگه یسم القضاء قضاء لان القاضی یتم الامر بالفصل و یمزیه و یفرغ من. اصلا نه بحث ولایته، نه بحث شأنه. همین معنا فضلا در متون فقهی هم آمده. اینم دیگه جای چانه زدن نداره که من بگم یک کسی، باید بریم متون فقهی رو نگاه کنیم، بریم جایی که کلمه قضا به کار بودن، قضای ماضی، یقظی بردن، اینجور معنا کردن. یعنی همون معنای لغوی و عرفی رو آوردن در محیط فقه و در محیط شب. به نظر ما هیچ تغییری تو مصدر صورت نگرفته. بله، مثلا بیان فتوا قضای لغوی نیست، میخوام اینم دقت کنید، چون بیان فتوا میدونید طرف فتواشو میگه، یعنی نظرشو میده، اما حکمی نمی کنه، انفاذی نداره. رفتن پیشش میگن آقا نظر شما چی؟ میگه نظر من اینه. حتی جالب بدانید گاهی در فتوا تطبیقم میده، کاری که فقهای ما خیلی امروزه میکنن. البته ما معتقدیم این شأن فقیه نیست، ولی خب خیلی وقتا انجام میشه. مثل که فقیه میگه، سوال میکنن که ما در تهران نمازمون شکسته است اگر از بلاد کبیر است یا نه. حالا اگر فقیه گفت که نماز شما در تهران ولو از یه محلش بیرید یه محله دیگه، همین که به 48 کیلومتر یا 45 کیلومتر برسه شکسته است، و تهران هم بلاد کبیره است. چون دیدم بعضا تا بحث تطبیق میاد فکر میکنن قضاست، همین که فقیه تطبیق بده فکر میکنن قضاست. درسته در قضا همیشه تطبیق هست، اما هر تطبیقی قضا نیست. اگر مجتهد گفت در بلاد کبیره از یه جاش که یه جا دیگه بیری نماز شکسته میشه، روزم نباید بگیری، و تهران بلاد کبیره است، به صرف این که بگه تهران بلاد کبیره است، آیا این میشه قضاوت یا میشه حکم حکومتی؟ نه. در فتوان بعضی وقتا فقیه ورود میکنه. اصلا بگم به شما نصف بیشتر رساله های ما همون فتوا و تطبیقه، چبت بعضی جاهاش درسته، بعضی جاهاش نباید فقیه وارد بشه، یه جاهای ظریفی داره. ببینید در فتوا حتی اون جایی که فقیه تطبیقم میده، چون حکم نیست، چون انفاذ نیست و به عنوان این که این حکم رو اجرا کنه نیست، پیشنهاد میده، نظرشو میده، میگه به نظر من تهران بلاد کبیره است و بلاد کبیره نماز این حکم داره، بله این حکم نیست. اما اگر حکمی کرد، یعنی به صدد انفاذ برآمد، انفاذ اتقان، این رو میگن قضا. در مفهوم قضا فضلا بیشتر از این ما نمیبینیم، نه در عرف نه در لغت. لذا ما عقیدمون اینه که تفسیر قضا به ولایت درست نیست. اما آیا الزاماً اگر قضا رو اینجور معنا کردیم قاضی رو هم باید همینجور معنا کنیم؟ بگیم پس در قاضی هم نباید اشراب ولایت بشه، چون در مبدأش همون مصدر یا اسم مصدرش ولایت اخذ نشده، قضا به ولایت تفسیر نشده، نه تو روایات، نه تو آیات، و نه تو خیلی از کلمات فقها. بله شهید ثانی که فرموده، بعدم هی گفتن فرمودم. ببینید در قاضی به نظر ما برعکسه. در قاضی وقتی از همون بعد از مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابو خدیجه، فقهای ما وقتی متوجه شدن که قاضی نسب از طرف من له نسب میخواد، دیگه قاضی رو در این حدود معنا کردن. یعنی اگر گفتن کسی قاضیست، یعنی ولایت داره، ولایت تصرف داره بر مال متخاصمین، از این بگیره به اون بده، اینو زندان کنه، اونو آزاد کنه، که حالا حوزه کاریشو میرسیم. لذا ببینید عرض ما اینه که اگر در قاضی کسی بگه حرفی درستیه. این یه ثمره‌ای داره، دقت کنید، ثمرش اینه که فقهای ما قاضی رو به کسی میگن که منصب قضاوت رو داره، ولو هنوز یه دونه قضاوت هم نکرده. اینایی که میگن قاضی کسیست که ولایت داره، یه دلیلشون همینه ها. یا تو میاد آقا زیا چند روز پیش مرحوم آغازی ها فرمود قاضی رو به کار میبرند در جایی که طرف منصب قضاوت داره، شأنیت قضاوت داره، ولو هنوز قضاوت نکرده. ولی در قضا اینو نمیگن، یعنی قضا رو جایی به کار ببرن که هنوز هیچ داوری در خارج محقق نشده. مرحوم شیخ انصاری اینجا نگاه کنید، میگه در قاضی شأنیت معیاره، در قضا اکثرا فعلیت معیاره. خب این بنیان علمیش چیه؟ من اگر به شما عرض بکنم تو ذهن مرحوم شیخ یه گره بوده، گوش میکنید، این گرهه میدونید منشأش چیه؟ همین عرضی که ما امروز داشتیم که نباید وصف اشتقاقی رو الزاماً با مصدر یا اسم مصدر یکی کنیم. اون چون از معنای لغویش خارج نشده و غذا در لغت مثل اکل، مثل شرب، مثل هر چی دیگه بگید، این افعال مثل خوابیدن، نشستن، قیام، اونا رو به منصب میگن، به منصب میگن قیام، یا به اون عمل میگن قیام. اکل، شرب، اینا منصبه. قضا هم همینه، داوری، حکم، نه منصب داوری، ولایت بر داوری. چون از لغت خارج نشده به معنای لغویشه. در قاضی چون یه تصرفی در فقه صورت گرفته، عرض کردم منشأش هم، حالا میخونیم الان وارد میشی، بحث مهمیه، منشأش هم برخی روایات و برخی اصوله، درش ولایت عقد شده. دوستان سمر، یعنی بحث ما حالا چه غلط چه درست، درس خارجی دیگه، پرونده است. ما معتقدیم قضا رو یه جور باید معنا کرد و قاضی رو یه جور دیگه معنا کرد.
ملاک رو دوگانه است. وقتی به قضا میرسید، مفهوم مسئله قضا، فقط روی عرف و لغت کار دارید. وقتی به قاضی میرسید، میرید تو اصطلاح. مشهور میگم ما جفتشو داریم اصطلاح معنی کنیم، حتی قضا هم داریم قضای اصطلاحیه در شهر داریم معنی کنیم. اما شما میگه قضا بیته لغوی و عرفی یک معناست، قاضی تو معنی اصطلاحی یک معنی دیگه است. خب اینم درسته، مشهورم مخالفه.
بیان ما اینجا میدونید که بیان هست، نه بیان باید. متأسفانه همه حرفا رو این تحلیل هسته. من که نگفتم اون اینجور باشه، بله میشد، اما ما داریم اون چی که موجوده، یعنی تراث موجود داریم تحلیل میکنیم. ولی ما همون هم حرف داریم. اولا که گفتیم مشهور معلوم نیست، بودی دیروز یا نبودید، گفتیم اصلا مشهور معلوم نیست. حالا مرحوم شهید ثانی فهمیدن رو سر ما، اما معلوم نیست. اما حالا میخوام همین رو تحلیل کنیم، نصوص دینی یا کلمات علما نیست، ثابت نشده. ریشش هم همینی که عرض کردیم، اینا از اون چه که در قاضی بوده ها، از اون قاضی رو، قضا رو با توجه به قاضی معنا کردن. حتی جالبه بدونید قضا رو با توجه به حوزه کاری قاضی معنا کردن. اصطلاح نیست آخر، همین میگم نداریم اصطلاح. اگه از اول گفته بودن، ببینید شما فهم میکنید از اول آقایون این بحث همتون پاکیزه منقه بوده، گفتن یا ایها طلاب آینده، ما میخواهیم راجع به قضا جعل اصطلاح کنیم، و اگه بود خوب بود. این لذا میگم من دارم هست و تحلیل میکنم، این نیست، این نیست. اینا نگذاشت من تمام. جالب یه چیز دیگه هم هست، یه چیز دیگه طرفه تره. آقایان قضا رو میدونید با توجه به حوزه کاری قاضی قضا رو معنا کردن. اونایی که حوزه کاری قاضی رو فقط فصل خصومت میدونن، کی بود که گفت فصل خصومت؟ آقای خویه اینا. اینایی که میگن حوزه کاری قاضی فقط فصل خصومته، وگرنه در حدود و دیات و مصالح عامه حوزه کاری قاضی نیست، اونا حوزه کاری والیه، چون یه نهادم داریم به نام والی، حاکم، غیر قاضی، سیاست مدار. اونایی که گفتن اونا حوزه کاری والیه نه حوزه کاری قاضی، اومدن قضا رو معنا کردن به ولایت بر فصل خصومت بین طرفه. اونایی که حوزه کاری قاضی رو گسترده تر دیدن، اومدن قضا رو به چیز عامی معنا کردن، مثل شهید اول در درست. ببینید این حرف چقدر فنیه که ما از حوزه کاری قاضی چکار کنیم؟ تو مفهوم شناسی قضا استفاده کنیم. اولا مشهور نکردن این نسبت تمام نیست. بله اگر از اول جلسه گرفته بودن جعل اصطلاح کرده بودن درست بود، ولی نیست. اگر اجازه بدید من وارد
همون هم ببینید این عناصر ماهوی قضا، اون چیزی که عنصر ماهوی و جوهری چه در قضا چه در قاضی یکیست. اون بحث ولایتی که در هر دوتاش هم هست، هم حکم و اتقان ناشی از معنای پیرامونی اونه که این دیگه نمیشه کسی نسبت به همه نافذه، هیچ که نمیتونی این حکم
بله
چیزش بکنه.
اینا
در هم قاضی هم قضا یکی.
خدا شما رو حفظ کنه، اون مقدمه تو این نتیجه رو نمیداد. اون میداد که اینا پیرامون قضا هست که ما دیروز هم گفتیم، اما این اشراب شده در معنای قضا این نه.
خب اتقانش دیگه
اتقان بعد اتقان غیر از ولایته. اتقان یعنی حکم، همون حکم محکم. اونجا هم گفتن اصلا میدونی که حکمه یعنی منعه، اینم که به حکم میگن، حکم میگن چون طرف رو من میکنه، حاکمانه میگه. بله این باعث میشه که ما فتوا رو از قضا خارج کنیم، اما باعث میشه که ما اشراب ولایت کنیم در معنای قضا. خیر آقایون اگر اجازه بدید بذارید عرض کردم وارد یه بحث مهم میبشیم. دقت بفرمایید، آیا قضاوت مشروعیتش به نسب من له نسب یا مشروعیت قضا به نسب نیست و قاضی می تواند شرعی باشد غیر منسوب؟ تقریبا بل اتفاق، البته این تقریبا که میگم نه که من مخالفی سراغ دارم و از باب احتیاط دارم میگم، چون آدم بالاخره یه ادعا بخواد بکنه خیلی باید کلمات دیده باشه. ظاهرا هیچ اختلافی در فقیهان اهل بیت، فقیهان امامیه نیست که قضاوت نسب میخواد. دیروز گفتم قضاوت مثل حاکمه، چطور فقیه اگر بخواد ولایت داشته باشه نسل میخواد؟ اگه نسل نتونیم درست کنیم نسل فقیه رو، یا مثلا یه حدودی درست کنیم یه حدودی نکنیم، خب اون دیگه مشروعیت نداره کار فقیه در اون حدودی که نسل نیست. چطور بنا به نظر بعضی ها نماز جمعه نسل میخواد و هیچ هر کسی نمیتونه ولو عادل باشه حمد و سورش هم درست باشه نمیتونه نماز جمعه بخونه، البته اختلافیه، ولی نماز جماعت هیچ وقت نه تو سنیات نسب میکردن، حالا اگر حکومت هم کنترل میکردن اونو مثلا دیگه حالا از باب عناوین دیگه، نه از بابی که امام جماعت بگید آقا نسب میخواد. یه وقت نگید پس حالا دارن چیکار میکنن، گذشته چیکار میکردن. خب اینا ممکنه عناوینی که بالاخره بدونیم کی نماز بخونه کی نمیخونه چی جور میشه، بعضی از مباحثی که دیگه حالا هست، وگرنه شرعاً کسی نمیتونه بگه چون این آقا از طرف مثلا حاکم نسل نشده نماز جماعتش باطله. بله میشه گفت نماز جمعهش باطله، اختلافی روایات هم مختلف. آیا قضاوت مثل نماز جماعت یا مثل ولایت حاکم مثل نماز جمعه است، بنابراین که بگیم نص میخواد. آیا مثل فتواست؟ میدونید فتوا هیچ که نگفته نص میخواد. هر طلبه ای درس بخونه فاضل بشه و واقعا به اجتهاد برسه، حق داره فتوا بده، چنان که دیگران خب حق دارن ازش تقلید کنن اگر شایستش میبینن. آیا قضاوت اینطوره یا نه؟ مثل اونایی که شمردیم عرض کردم بی اختلاف میگن قاضی نص میخواد. حالا نص خاص یا نص عام؟ دلیلی که میارن فضلا دو تا دلیله، یکی نمیدونم اسمشو چی بذاریم، بگیم اصل عقلی که عطر ریشه در شرع هم داره، یکی هم بعضی از روایات. اما اون اصل عقلی که انشاءالله جزء مباحث مهم ماست در فقه سیاسی چهارشنبه ها، یکی از مسائل که لیستم دادیم یادتون باشه هفته گذشته لیست دادیم، حالا فردام کامل میکنیم لیست رو، یکی همینه، تحت عنوان عدم ولایت احد علی احد. میگن ما یه اصلی در اسلام داریم به این عنوان. اولین بار کجا خوندید این اصل رو؟ تو مکاسب، یادتون میاد؟ اونجایی که مکاسب میخواد، مکاسب شیخ میخواد بحث ولایت فقیر رو بکنه، ولایت ابوجد رو بکنه، ولایت عدول، همه اینا داره مکاسب دیگه، ولی به اختصار اونجا ایشون یه اصلی اشاره میکنه که قبل از شیخ هم گفتن، بعد از شیخ هم الا ماشاءالله گفتن، اصل عدم ولایت احد علی احد. یعنی ببینید هیچ کس حق ولایت، یعنی تصرف، یعنی فرمان، یعنی ریاست، هیچ کس اصل اینه که برای هیچ کس ریاست نداره، حق فرمان نداره، حق حبس بگیرید ببندید بهش بدید، اینو بهش میگن عدم ولایت علی احد احد، مگر این که دلیلی بیاد، نسبی بیاد، که بعد آقایون میگن اصل ولایت مال خداست، خدای متعال این رو تفویض میکنه به پیامبر، پیامبر تفویض کردن به ائمه، ائمه هم بنابرای که بگیم ولایت فقیه داریم، ولایتی چه داریم، تفویض کردن به مثلا فقیه، البته لازم نیست فقیه باشه، مثلا مثل ولایتی که دادن به پدر بر طفل. خب میدونید که پدره ها ولی ولایت بر فرزندش نداره، رضا حق نداره تو مال بچه تصرف کنه، مگر یک کسی نسبش کنه به ولایت، که فقه ما میگه پدر در حدود مصلحت بچه خداوند نسبش کرده، تا وقتی غیر بالغه نسبش کرده، تا وقتی غیر رشیده نسبش کرده. ببینید میگن قضاوتم، حالا همین قاضی که بنا شد فصل خصومت باشه، فصل خصومت بالاخره غیر از بیان فتواست، اینم در نظر بگیرید، بناشو جدا باشه، فصل خصومت میخواد بگه بزنید ببندید زندانش کنید، این خانه رو حکم تخلیه میده، به اون میگه میتونی بگیری، ایناست دیگه پرونده های قضایی. این ولایت دیگه، ولایت نص میخواد. پس از دلیل عدم ولایت احد علی احد میرسیم که قضاوت هم چون ولایته، یعنی قاضی ولایت داره، نص میخواد. ولذا اون وقت ثمرش، اگر فرض کنید یک کسی به چیز شرعی حکم کنه، ولی مثلا یهودی باشه، سنی باشه طبق اعتقاد ما، یا درست حکم کنه ولی عادل نیست، چون اینا از طرف ائمه نص ندارن قضاوتشون مشروع نیست. میدونید که حتی امام فرمودن اگر حتی حقش هم باشه ولی طاغوت حکم کرده ها نمیتونه بگیره. این احکامی که مثلا قضات زمان طاغوت حکم میکردن، حالا ممکنه بعضیشون مجتهد بودن، نسل حکومت دخالتی نداشت، خودشون اوتوماتیک منصوب عام بودن، ولی اگر قضاتی بودن غیر جامعه شرایط حکمشون میشه طاغوت. ولذا اگر به نفع یه نفر حکم کردن ولو به حقش هم بوده، ولو واقع هم بوده، خب اینجا حقشو نمیتونه بگیره. حالا البته اگر گرفت آیا تصرف حرامه یا فقط اخذش حرامه؟ نه تصرفش، اونا دیگه حال بحثایی است که اگر برسیم باید بحث کنیم که آیا طاغوت حکمش کلن نافذ نیست یا حرمت تکلیفی داره، ولی اگر به حق باشه صحت وضعی داره. من اون نفرمودم من نسبش کردم، اولا اون تقلید نه افتا، تقلیده. من کان من الفقها فلان، شما تقلید کنید، بعدم حضرت دارن راهنمایی میکنن، لذا نگفتم من نسبش کردم.